در طول روز غبارآلود خواهد بود. مردم در شهرهای هرات، محمودراقی و ترنکوت انتظار 7 درجه را داشته باشند. در شهرهای لشکرگاه، قندار، خوست و اسدآباد بالاترین درجه دمای که امروز پیش بینی شده 11 درجه است. جلال آباد، فراه، مهتلان و زرنج که گرمترین شهرهای افغانستان هستند، بالاترین درجه دمایشان 15 درجه است. در مزار شریف، غزنی، طالقان، قندوز، شبرقان و بازارک ما تا منفی 1 درجه را هم شاهد کاهش دما خواهیم بود. میمنه، چاریکار و پل علم 3 درجه را امروز تجربه میکنن. فیض آباد، پل خمری و گردیز 1 درجه. قلات 5 درجه بالاترین درجه دمای امروزش هست. بامیان سردترین شهر افغانستان هست. بسیار هم امروز سرد خواهد بود. دمای فعلیش منفی 18 درجه است. حد اکثر دمایش منفی 7 درجه و از طرف شب به منفی 21 درجه میرسن و مردم انجماد را شاهد خواهند بود. تشکر از همراهیتان، همچنان با ما باشید.
صبح یعنی سلام به خدا.
صبح یعنی دو دست دعا.
یعنی بودن شما
با ما
در کافه.
امیدوار هستیم که بخش‌های تقدیمی برنامه کافه صبح امروز مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشه. به بخش صحبت کارشناسی رسیدیم. استاد شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه.
سلام به همه ایزان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن. اول خوب باید بگویم که یک همسایه‌داری خوب و یک رسم خوبه که باید ما مراعات کنیم در روزای زمستان است که ما مسئله برف را، مسئله سوختاندن زغال را، یا هم مثلا بعضی اوقات آب است، بعضی اوقات گل است، گاهی در بعضی ساحات کشور، که من نظری میست که ما مواظب باشیم که اجزای همسایه خود را با برف بامب خود، با دود زغال خود یا امثال هم مشکلات کثافات و اینا اذیت نکنیم. نکته دومی را که میخوایم یادآور شوم معرفت و محبت است. یعنی یک همسایه خوب باید معرفت و محبت خوب با همسایه دیگه خود داشته باشه. در نیکی کردن باید همسایه ها سبقت بجویند، یعنی همیشه تلاش بکنن که پیشتر از همسایه دیگه خود نیکی کنه، خوبی کنه و مؤثر واقع شه. حقوق همسایه داری که متقابلا باید رعایت شوه یک رسم خوب دیگه همسایه‌داری است. خوشرفتاری و خوشخلقی همچنان یک ادب و یک نزاکت و یک رسم خوب همسایه‌داری است. به آنچه که از نظر شرعی، دینی و رسم افغانی ما مهم است، او همچنان باید پا بر جا باشه. یعنی آزار و اذیت همسایه، دید بد به ناموس همسایه و امثال و مواردی که رسم بسیار خوبه ما مردم است باید مراعات شوه. تجسس در امور زندگی همسایه نباید شوه. مزاحمت های مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان، گاهی اوقات ما باید این رسم را از بین ببریم و این همسایه داری را باید مراعات بکنیم که مداخله نکنیم و مزاحم نباشیم. از چشم و همچشمی و رقابت ناروا با همسایه همچنان باید خودداری کنیم. متاسفانه بعضی همسایه ها در بلند منزل ساختن یا مثلا در رنگ کردن خانه یا مثلا مبل و فرنیچر یا مثلا بعضی وسایل خانه رقابت میکنن و بعضی اوقات این همچشمی و امثال و مواردم اخلاق خوب و رسم خوب، انانی خوب در همسایه داری نیست. رفتارهای غیر اجتماعی باید جلوگیری شود. برعکس به جایش رفتارهای خوب اجتماعی جایگزین شود. این میتونه بسیار کمک کنه و یکی از رسمهای خوب همسایه داری است. دخالتهای ناروا، نادرست همچنان باید نشود. به خصوص اگر مسئله خانوادگی باشه که گاهی اوقات همسایه ها میاد زنها را تحریک میکنن که با شوهرت ترکو یا گاهی اوقات مردها را تحریک میکنه که من روز متوجه شدم که شما به خانمتان آشپزی میکردین، شما چقدر یک مرد بی‌غیرت هستین. یا امثال موارد، یعنی گاهی اوقات شده که یک زندگی زناشویی خوبی شیرینه یک همسایه خراب کرده. متاسفانه تحقیر، تهدید و تمسخر یک رسم بد همسایه‌داری است که ما باید مواظبش باشیم. گاهی اوقات شاید مسائل بیایه، مثلا مشکلات بیایه در بین همسایه‌داری، اما ما آرزوی میست که ایرم رسم بسازیم که صبور باشیم و همیشه خیر همسایه خود بخوایم. اینا رسوم خوبی همسایه‌داری است. ما باور دارم اگه به این رواج ها یا رسوم رشد بتیم و ایره پرورش بتیم، ما میتونیم صاحب یک جامعه خوب و یک رسم و رواج خوبی همسایه‌داری شیم و با همسایه خود زندگی خوبی داشته باشیم.
تشکر از عظیمی صاحب و صحبت بسیار خوبی که در کافه صبح امروز داشتن. و اما فردا سه‌شنبه. فردا بین به اتفاق هم یک مقایسه داشته باشیم از همسایه‌داری های قدیم و حالا که چه تفاوت هایی کده و چه خوبی ها و چه قضایا و نکاتی رو میتونیم یادآوری کنیم به این ارتباط. پس حتما کافه صبح فردا سه‌شنبه رو پیگیر باشین تا با هم باشیم و برای هم سخن هایی داشته باشیم. خدا حافظ شما.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودم میخوایم و آرام بودن مردم خودم میخوایم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخوایم.
الان
اوه شکر
شکر در مرزابطه
تو رو خواه دیدم، تو رو یادم، دلم کفت را تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شام پناهم دیده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم،
امروز حاجت معصوم میخوام.
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، یک بار دیگر تسلیت ما را بپذیرید به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. البته بر روایتی در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری زربان را با هم میشنویم.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امید است جانتان جور باشه و صحتتان سالم. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در مورد یکی از ارگانها و اعضای بسیار مهم یعنی چشم ما و او هم در بیماران دیابتی یا افرادی که مریضی شکر دارن صحبت میکنیم. البته باز در ارتباط با یک قسمت بسیار مهم و حساس چشم یعنی صفحه شبکیه یا رتین که اونمو صفحه حساس و مهم فراهم شدن تشکیل تصویر و انتقال اطلاعات از چشم به سیستم عصبی چشم است که بعد از او تصویر و دیدن میسر میشه. البته می دانیم که شبکیه یا رتینا در مریض ها و بدلایل مختلف ممکنه دچار مشکلات و بیماری های شوه، اما یکی از شایع ترین علل آسیب و ضربه زدن به شبکیه در چشم ما اینمی مریضی دیابت یا مرض قند و شکر خون است که بیماران دیابتی و مصاب و مبتلای به مریضی شکر باید به طور منظم در کنار دیگه ارگانهای بدن خودکی باید چک بکنن، مخصوصاً باید از چشمها مراقبت خاص داشته باشن. ای که در مریضی دیابت چه قسمی و به چه دلائلی به شبکیه چشم و امی صفحه بسیار حساس و مهم رتین چشم آسیب زده میشه، ای رای برای جلوگیری و وقایش وجود داره و افراد دیابتی و اونایی که شکر دارن چی راههای مراقبتی را باید داشته باشن، تمام اینها را ما میخواییم امروز با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی، متخصص و جراح چشم و فوق تخصص امراض شبکیه در میان میگذاریم که امید است مورد توجه تر قرار بگیره و ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب قاسمی. بسیار تشکر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم.
متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت شما ها و در خدمت شما هست.
خب دکتر سیب، در ابتدای برنامه اگر در مورد اهمیت و نقش شبکیه یا ریتینای چشم برای ما بفرمایین که چه قسمی است و آیا میتونیم بگوییم که شبکیه مهمترین بخش و قسمت چشم است؟
اگر نخواهیم بگیم که مهمترین عضو هست، حداقلش یکی از مهمترین اجزای چشم هست. خب نقش حیاتی داره واقعا شبکیه، به خاطر اینکه موتور بیناییه. یعنی در حقیقت اگر شبکیه کار نکنه، عملا بقیه اجزا هم درست کار کنن، این کمکی نمیکنه به اینکه شخص چیزی رو ببینه.
بله،
بنابراین اهمیت بسیار زیادی داره. شاید اهمیتش به نوعی دیگه از این جهت باشه که خب ما برای اجزای دیگر داخل چشم یا خارج چشم جایگزین‌هایی داریم، ولی برای شبکیه نداریم. مثلا اگر کاتاراکت پیدا بشه، خب حال جراحی میشه، کاتاراکت در میاد، آب مرواری جایگزین میشه با یه لنز مصنوعی یا قرنیه، پیوند قرنیه میشه.
بله،
ولی برای بعضی از ارگان‌ها ما جایگزینی نداریم عملا، یعنی توانایی پیوند نداریم، که از جمله شبکیه و عصب چشم از این جمله هست. بنابراین شاید از این جهت هم اهمیت داشته باشه.
بله حتما، حالا اگه فرصت شد سعی میکنیم راجع به دیگه آسیب ها و مشکلات شبکی چشم هم صحبت بکنیم دکتر صاحب. اما چون بحث اصلی ما آثار و نقش دیابت و مرض شکر است روی شبکی چشم، بفرمایین که دیابت و مرض شکر چی آثار و عوارض را روی چشم ما داشته و آسیب های را به شبکی چشم ما میتونه بزنه، که اگر البته خب دیابت کنترل نشوه.
خب بحث بسیار خوب و مهمی هست، از این جهت که خب به دلیل تغییر شیوه زندگی عملا میزان شیوع دیابت بیشتر شده، به دلیل افزایش چاقی، به دلیل کل مسائلی که در زندگی روزمره جدید حادث شده، شیوع دیابت بالا رفته. به تبع اثرات نامطلوب دیابت روی ارگان‌های مختلف هم بالا رفته، میزان شیوعش عرض میکنم.
بله،
و بنابراین ما با شیوع قابل توجه و روزافزونی از آثار دیابت روی شبکیه مواجه هستیم. اثرات دیابت، اول بگم که روی چشم، بر روی قسمت‌های مختلف چشم اثر میزن.
بله،
ولی اینکه ما بیشتر شبکیه رو اهمیت بهش میدیم، به خاطر اینکه اثراتش بر روی شبکیه بسیار قابل توجه و در این حال قابل درمان، قابل پیشگیری و اگر بهش نرسیم غیر قابل جبران خواهد بود.
بله،
بنابراین بسیار اهمیت داره که به این آسیب‌های شبکیه در زمینه بیماری قند خون که بهش اصطلاحاً دیابتیک رتینوپاتی گفته میشه اهمیت ویژه‌ای بدیم و بهش توجه ویژه‌ای بکنیم. خب اتفاقی که در دیابت میفته اینه که در همه ارگان‌ها دیابت روی رگ‌های کوچک بدن اثر میذاره، از جمله روی شبکیه. اتفاقی که میفته، این رگ‌های کوچک وقتی آسیب می‌بینه، آرام آرام عملکرد طبیعی خودش رو از دست میده و تبدیل به رگ‌های بی‌خاصیت یا مسدود میشه. و اون قسمت از شبکیه خون رسانیش از بین میره و ثانویه به از بین رفتن خون رسانی تغییرات دیگری که در چشم اتفاق میفته موجب کاهش دید و موجب خونریزی های بعدی ایجاد رگ های غیر طبیعی که خونریزی دهنده هستن میشه و اون عوارض رو ایجاد میکنه.
بله.
و نکته بعد این که ما در دیابت، یعنی در بیماری شبکیه ناشی از دیابت، دو دست عارضه بسیار بزرگی داریم که ناشی از این تغییرات عروقی هست. یک دسته از اون ناشی از عدم توانایی این عروق شبکیه در عملکرد نرمال خودشونه.
بله.
بنابراین این عدم توانایی در حفظ عملکرد نرمال باعث میشه که رگ معیوب نتونه مایعی رو که تراوش میکنه تنظیم کنه، بنابراین منجر به ورم شبکیه میشه. یکی از علل شایع کاهش دید در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی ورم شبکیه است. و دسته دوم ناشی از انسداد خود همین عروق کوچک هست که موجب عدم خون رسانی و در نتیجه ضعف بینایی ناشی از اون میشه. عرض کردم که اگر این انسداد عروق به حد قابل توجهی برسه، عملا موجب تغییرات ثانویه میشه. یعنی تغییرات ثانویه اینه که یه تغییرات هورمونی اتفاق میفته، یه فاکتورهای رشدی میزانش افزایش پیدا میکنه، افزایش میزان رشد، میزان فاکتورهای رشد منجر به این میشه که بدن فکر کنه که اینجایی که دچار خون رسانی، کم خون رسانی شده، بنابراین باید جبران خون رسانی بشه، بنابراین رگهای غیر طبیعی میسازه برای جبران اون رگهای طبیعی مسدود شده. این رگهای غیر طبیعی ایجاد شده خودش سرمنشأ مصیبت هست، یعنی خون ریزی میکنه به دلیل اینکه غیر طبیعیه. بعد که پس رفت بکنه، حالا یا با درمان ما یا بدون درمان، اگر خود به خود پس رفت بکنه منجر به فشار روی شبکیه یا کندشان شبکیه میشه. این هم از عوارض دیگری هست که به مرور در کسانی که بیماری رتینوپاتی دیابتی یا آثار قند روی شبکیه هستند به خودشون میبینن.
درست. بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. این آسیب ها و مشکلات ایجاد شده خودشان چه قسمی، یعنی با چه علائم و نشانه هایی در یک فرد مبتلا و مصاب نشان میتن؟ یعنی تظاهر و علامت ها چه قسمی است دکتر صاحب؟ مثلا یک ورم و آماسی که شما اشاره کردین در شبکیه به خاطر او مشکلات با وجود میاد در یک فرد دیابتی، خب دید و بینایی و چشم اون منفر چی تغییرات میکنه، چی در اونجا رخ میده که متوجه شوه که به هر حال یک مشکلی با وجود آمده؟
من این سوال رو ترجیح میدم که با یک پیش زمینه شروع کنم.
بله.
به سوال برسم و اون این که اصلا یه فردی که مبتلا به دیابت هست کی باید توجه کنه به چشمش، کی باید متوجه باشه که این چشم احتیاج به یه اقدام پیگیری یا اقدام درمانی خواهد داشت. مسئله اول این است که بدونیم که کسی که مبتلا به دیابت تیپ 2 هست، یعنی دیابت بزرگسالان اصطلاحاً، این بنابر دستورالعمل‌هایی که وجود داره به محض اینکه تشخیص داده شد باید معاینه شبکیه هم بشه. بنابراین این که خب حالا من تازه قندمو تشخیص دادن، حالا یه آدم 50 ساله‌ای بگه من که سالم بودم الان قندمو تشخیص دادم، حالا با اینم سالی دیگه میرم، نه، این درست نیست.
بله.
باید بلافاصله معاینه شبکیه بشه. و در کسانی که تیپ 1 دارن بین 3 تا 5 سال بعد از تشخیصش باید معاینه شبکیه انجام بشه. این به این دلیله که اثرات قند در مطالعات ثابت شده که کسانی که مبتلا به تیپ 2 هستن اثرات قند در بعد و معاینه در زمان تشخیص در درصد بالاییشون مشاهده میشه.
بله.
خب سوال بعد این بود که چه علائمی میتونه کمک بکنه به اینکه شخص باید زودتر مراجعه بکنه. فرض میکنیم یه کسی طبق این قاعده ای که ما گفتیم بلا فاصله بعد از تشخیص معاینه شد، پزشک بهش گفت نرماله، هیچ وقت رها نخواهد شد. یعنی حد اقل فاصله معاینات برای معاینه شبکیه 1 سال هست. 1 سال بعد اگر همه چیز نرمال باشه این شخص دوباره باید معاینه بشه.
بله.
ولی در طول این سالهای معاینه اگر علائمی ایجاد شد شامل کاهش ناگهانی دید به خصوص در یک چشم، کاهش تدریجی دید که بر نگرده، یعنی اینکه خب کسایی که دیابت دارن خودشون متوجه میشن گاهی اوقات با بالا پایین شدن قند به دلیل تغییر قدرت انکساری چشم گاهی اوقات تار میشه، بعد از ظهر خوب میشه یا بالعکس، اینا کمتر برای ما اهمیت داره، نمیگم بی اهمیته ولی تر اهمیت داره. ولی اگر کاهش ناگهانی یک چشم اتفاق بیفته، دید یک چشم اتفاق، یا کاهش تدریجی دید در یک یا دو چشم اتفاق بیفته که برگشت نداشته باشه، حتما باید مراجعه کنه به چشم پزشک.
بله.
از جمله علامت های دیگه دیدن مگس پرون اصطلاحاً، یعنی اشیاء بسیار کوچکی که در میدان بینایی میبینیم حرکت میکنه و وقتی چشم رو حرکت میدیم به اطراف حرکت میکنه، این هم از علامت های دیگر هست. درد و قرمزی شدید چشم اگر ایجاد بشه باز علائم دیگری هست که باید به چشم پزشک مراجعه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
کارشناسان بهداشت بر این باورند که اهمیت ویروس کرونا به حدی است که همگان باید توجه خود را به آن معطوف کنند و افراد مبتلا به بیماری قلبی به دلیل بیماری زمینه‌ای خود لازم است که توجه مضاعفی نسبت به آن داشته باشند. نگرانی ها در مورد افرادی که دارای مشکلات زمینه‌ای قلبی هستند جدی است. بر اساس گزارش های اخیر 40% بیماران بستری شده به علت عفونت کرونا در دنیا به بیماری قلبی عروقی یا بیماری عروق مغزی که به مشکل جریان خون در مغز مانند سکته مغزی اشاره دارد مبتلا هستند. قلب و ریه ارتباط نزدیکی با هم دارند. به همین دلیل هنگامی که در ریه عفونت به وجود می آید قلب مجبور است سخت‌تر کار کند و در صورتی که بیمار از قبل دچار بیماری قلبی باشد فشار زیادی به قلب او وارد خواهد شد. گزارش های اولیه از زمان شروع این بیماری در چین نشان می دهد که 40% از افرادی که به علت بیماری در بیمارستان بستری شده بودند یا دچار بیماری قلبی عروقی بودند یا به علت برخی اختلالات از قبیل سکته مغزی جریان خون رسانی به مغز آنها به خوبی انجام نمی شد. داده های آماری به دست آمده به این معنا نیست که افراد مبتلا به بیماری قلبی بیشتر دچار ویروس کرونا می شوند، بلکه به این معناست که این گروه از افراد بعد از ابتلا به این ویروس بیشتر دچار عوارض خواهند شد. ویروس کرونا ممکن است مشکلات افرادی با نارسایی قلبی را شدیدتر کند، مثلا بیمارانی که پمپاژ خون کافی در قلب آنها به سختی صورت می گیرد. از یک طرف فردی با مشکلات زمینه قلبی ممکن است سیستم ایمنی قدرتمندی نداشته باشد و از طرف دیگر سیستم ایمنی افراد در اثر بالا رفتن سن ضعیف می شود. بسیاری از توصیه های مؤثر برای پیشگیری از انتقال ویروس های مسبب عفونت های تنفسی مانند آنفولانزا در مقابله با عفونت کرونا نیز مفید است. در حال حاضر می توانیم با شستن دست ها، تمیز نگه داشتن سطوح و عدم مسافرت به مناطق درگیر خود را در برابر بیماری مسون نگه داریم. ضروری است افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی که در مناطقی حضور دارند که ویروس کرونا در آنجا شیوع گسترده‌ای ندارد برای پیشگیری از آنفولانزا، واکسیناسیون و شستشوی مکرر دست‌ها را جدی بگیرند و به درمان‌های توصیه شده در رهنمودهای افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن پایبند باشند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی متخصص امراض چشم و فوق تخصص شبکیه در ارتباط با اهمیت و جایگاه شبکیه در چشم صحبت هایی کردن و گفتن که ای موتور و ماشین بینایی است که اگر نباشه اصلا بینایی و دید محقق نمیشه، با وجود نمیه. و دیگه ای که برحال گفتن که یک بخش از چشم است که به خاطر اهمیتش که جایگزین نداره، یعنی نمیتونه بشر امروز بتونن یک ریتین جایگزین یک ریتین خراب شده و آسیب دیده بسازه. راجع به روش های اون پیشگیری و وقایه، درمان و همینطور چیزهای مختلف صحبت کردن که بیماران دیابتی باید کنترل های منظم داشته باشن. اونایی که تایپ دو هستن، یعنی در سنین میان سالی و کلان سالی مرض شکر و دیابتشان تشخیص داده میشه، اینا بلافاصله باید چشمایشان چک شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با توجه به همین تغییرات و آسیب ها و زیانایی که دیابت و شکر، شکر خون کنترل نشده میتونه به چشم و شبکیه وارد بکنه، راههای وقایه و پیشگیری از به وجود آمدن اینمی تغییرات و زیان ها چیست؟ یعنی بیماران دیابتی چه نقاط و مسائل را باید رعایت کنن که چشمایشان کمتر و دیرتر آسیب ببینه یا اصلا آسیب نبینه؟
خب اصل اول در پیشگیری، همون پیشگیری هست که برای همه بیماران دیابتی توصیه میشه، برای همه مواردی که ممکنه دیابت روی بدن اثر بذاره، و اون کنترل قند خونه.
بله.
به هر نحو که پزشک داخلی صلاح میدونه، این قند خون در بهترین حالت ممکن باید کنترل بشه. حالا اهم از رژیم غذایی، تغییرات شیوه زندگی و قصه‌لحاظا، هر جوری که صلاح میدونن، این قند باید به بهترین نحو قند خون کنترل بشه. و بیماری های همراه همینطور، اهم از فشار خون، اهم از چربی خون، اینها بسیار اهمیت داره که به بهترین وجه خودش کنترل بشه.
بله.
این اصل اول در درمان هر بیمار مبتلا به دیابت و از جمله هر بیمار مبتلا به رتینوپاتی دیابتی است. و اصل دوم، ارجاع به موقع یا رجوع به موقع خود بیمار هست. عرض کردم خدمتتون وقتی که بیمار در سنین بالا در دیابت تیپ دو تشخیص داده میشه، لازم است بلافاصله، حالا بلافاصله که عرض میکنم به این معنا نیست که امشب بخوان برن معاینه بشن تا تشخیص داده شد، غرض این است که باید به تعویق نندازن، بگن حالا من سال دیگه میرن معاینه میشم، باید معاینه بشن.
بله.
و بر اساس اون معاینه اول و بر اساس آنچه که پزشک شبکیه یا چشم پزشک در شبکیه میبینه، زمان ویزیت بعدی رو مشخص خواهد کرد. اگه هیچ علامتی نداشته باشه، یعنی شبکیه کاملا سالم باشه، ویزیت بعدی یک سال بعد خواهد بود و به تناسب اگر تغییرات دیگری بشه، این ویزیت کوتاه‌تر میشه.
بله.
بنابراین پیشگیری شامل این دو اصل، مهمترین دو اصلی است که برای پیشگیری باید رعایت بشه.
بسیار خوب دکتر صاحب، اقدامات درمانی و معالجوی برای این بیماری دیابتی که مشکلات شبکی هم برشان عارض شده با وجود آمده، اینا چی کارهایی را شما برشان انجام میتین؟ گاهی وقت تزریقات برای اینا پیشنهاد میشه، تزریقاتی که یک مقدار برای مریضا ترسناک هم هست و گاهی هم قسمی است که اینا باید مدتها و چندین نوبت این تزریقات داخل چشمی را انجام میتن. در این زمینه در رابطه با اقدامات معالجوی رتینوپاتی دیابتیک یا آسیب شبکیه توسط مرض شکر برای ما معلومات بتین، ممنون میشیم.
در مورد درمان بیماری دیابت، اثرات دیابت روی، یکی لیزر، یکی تزریقات داخل چشمی، یکی عملهای جراحی. خب ما اول اینکه خود وجود این خونریزی‌های نقطه‌ای روی شبکیه یا این تغییرات خودش به خودی خود علتی برای شروع لیزر درمان یا تزریق نیست.
بله.
به دلیل اینکه خب بالاخره هر روش درمانی به هزینه های خاص خودش رو داره، عوارض خاص خودش رو داره، بنابراین ترجیح میدیم به حدی برسه که ما اقدام درمانیمون الزامی بشه. بنابراین اینطوری نیست که هر کسی یه خونریزی کوچیکی دیدیم بگیم نه، میفرستیم میگیم قندتو کنترل کن، یه مدتی پیگیری میکنیم، اگه دیدیم در حال بیشتر شدن یا عوارض دیگری ایجاد شده، اون وقت میگیم این درمان رو برات انجام میدیم. اگر رگ های غیر طبیعی وجود داشته باشه، اگر مناطق وسیع عدم خونرسانی، عدم خونرسانی یعنی اونجا شبکیه دیگه زنده نیست، عملا سلول هاش تخریب شده، اگر مناطق وسیع عدم خونرسانی وجود داشته باشه، خونریزی هایی از شبکیه از نوع خاصی داخل زجاجیه وجود داشته باشه، ما لیزر درمانی رو انجام میدیم. اگر که ورم شبکیه وجود داشته باشه یا خونریزی وجود داشته باشه، ما نتونیم شبکیه رو ببینیم، ممکنه تزریقات داخل چشم انجام بدیم و بعد اگر لازم شد لیزر رو انجام. اینو باید توجه داشته باشید که این دوتا لیزر و تزریق ممکنه مکمل هم دیگه باشن، ممکنه جایگزین هم دیگه باشن، ممکنه هیچ ارتباطی هم به هم دیگه نداشته باشن، بستگی داره که به چه علتی داریم این کارو انجام میدیم. بنابراین هر کدوم جایگاه خودشون رو دارند و به دلیل خاصی براشون انجام میشه.
بله.
خب عملا ابداع یا بگم پدید اومدن این تزریقات داخل چشمی که یه پدیده بسیار مبارکی بود حقیقتا که از شاید 10-15 سال پیش در دسترس قرار گرفت، بسیار به ما کمک کرد در کنترل این بیماری های شبکیه از جمله آثار قند روی شبکیه. ما این تزریقات داخل چشمی برای ورم شبکیه بسیار موثره، بسیار موثره، و وقتی که این تزریقات رو به طور مکرر انجام میدیم معمولا اثر درمانی بسیار خوبی ازش میگیریم.
بله،
باز هم تاکید میکنم بیماران نباید بگذارن که به اینجا برسه که لزوم تزریقات براش انجام بشه، ولی اگر به این زمانی رسید که لزوم تزریقات انجام شد، بینندگان گرامیمون نترسن که بگن خب حالا تزریق و یه سوزن میکنن داخل چشم، نمیدونم من میترسم فلان. سوزن‌های بسیار بسیار ظریفی است و با بی‌حسی موضعی انجام میشه، معمولاً درد چندانی نداره، خیلی خیلی قابل تحمل هست، و کسانی که واقعاً دفعه اول خیلی می‌ترسن، دفعه دوم که میان عملاً اون ترسشون ریخته. و خب عرض کردم خدمتتون مثل هر روش درمانی ممکنه عوارضی داشته باشه، ولی این عوارض به ندرت رخ میده. بنابراین توصیه من اینه که اگر پزشک بهشون توصیه کرد که به دلیل مشکلات شبکیه به حدی رسیده که لازم است این اقدام درمانی براشون انجام بشه، نترسن از تزریقات داخل چشمی و به تأخیر واقعا نندازن، چون در خیلی از موارد نجات بخش.
بله،
در مورد لیزر هم عرض کردم که لیزر هم جایگاه خودش رو داره. اگر قرار شد که لیزر بشه هیچ جایگزینی ندارد و باید انجام بشه، چون در بعضی از موارد اثرات لیزر طولانی مدت روی چشم خواهد ماند در پیشگیری از مشکلات، در صورتی که عوارض نتایج تزریق زود گذر خواهد بود در مواردی که لیزر احتیاج هست. بنابراین ما وقتی که لیزر رو لازم است انجام بشه، اگر هم تزریق بکنیم، به عنوان کمکی بهش نگاه میکنیم.
بله،
و مسئله بعد در مورد جراحی هاست. واقعا ترجیح این است که مریض نگذاره واقعا به جایی برسه که احتیاج به جراحی شبکیه در زمینه بیماری های اثرات قند روی شبکیه باشه. ما بالاخره تکنولوژی جراحی شبکیه پیشرفت بسیار زیادی کرده، هیچ شکی درش نیست، از وسایل، ابزارها، از روش‌های بیهوشی قصه لحاظا، این روش‌ها بسیار پیشرفت کرده.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، استفاده کردیم، شما را به خدا می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
در خدمت شما سروران گرامی هستم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری انیس تنهایی رو با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان عزیزان، امروز بنابر روایتی سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این روز سراسر ماتم و اندوه را به همه شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم، با این امید که ادامه دهنده سیره و راه این بزرگ باران باشیم. همراهتان هستیم با برنامه انیس تنهایی، برنامه‌ای برای شما دوستداران کتاب و کتابخوانی. بدانید من فاطمه هستم عنوان کتابی است که امروز می‌خواهیم به شما عزیزان معرفی کنیم. واحد پژوهش مؤسسه فرهنگی موعود عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف کتاب را تألیف و تدوین کرده است و انتشارات موعود عصر نیز آن را به چاپ رسانده است. کتاب بدانید من فاطمه هستم با بررسی نقش و جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها از قبل از تولد تا پس از شهادت ایشان می پردازد که شامل سرگذشت، شخصیت، اسرار زندگی و جایگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. کتاب در 13 فصل نوشته شده است و مستند به آیات و احادیث و روایات است. شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها در کلام وحی، ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها، اسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، 40 منقبت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت فاطمه سلام الله علیها و رسالت‌های اجتماعی عنوان برخی از فصل‌های این کتاب هستند. در مقدمه این کتاب نوشته شده است: بر کسی پوشیده نبود که سخنران آن روز در مسجد مدینه و در حضور بزرگان از مهاجران و انصار فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. او نیازمند آن نبود تا نام خود را در گوش جماعتی بخواند که او را نمی‌شناسند. فاطمه سلام الله علیها جماعتی را که سودای قدرت آنان را از درک و تصدیق حقایق ناتوان ساخته و از جاده حق و صراط مستقیم منحرف شده و به مسیر باطل در غلطیده اند، یادآور حجت آشکاری می کند که می تواند کجی و ناراستی قول فعل همگان را معلوم سازد و عوام و عموم مردم را که مبتلای غفلت از حجت حضرت حق شده اند به مسیر حق ببرد. او نیازمند هیچ حجت و دلیلی برای اثبات صحت و حقانیت کلام خود نیست، زیرا استقرار در مقام عصمت و احراز رتبه ولایت تامه از سوی حضرت حق برای او کافی است که برای جمله خلایق حجت موجه باشد. کلامش عین کلام حق و ارادهش عین اراده حق است و هر خواسته ای را به اجابت می نشیند. از همین روز که آن طاهره مطهره موسوم به صدیقه کبرا سلام الله علیها شده است. حضرت فاطمه سلام الله علیها از نسل فردی است که خداوند درباره او فرموده است: همه چیزها را برای تو و تو را برای خودم آفریدم. در این بیان نورانی عظمت وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تصویر کشیده شده است، هرچند عقول ما از درک کنه آن ناتوان و عاجز است.
فاطمه علت است خلقت را، فاطمه حرمت است حرمت را، فاطمه فاطمه است بی کم و کاست، فاطمه زهره است ظلمت را، فاطمه عصمت است بر مریم، فاطمه عفت است بر هاجر، فاطمه عزت است بر کعبه، نه فقط کعبه بلکه بالاتر، زینت فرش و قبله عرش است، از نگاهش فرشته می ریزد، قنچه هم بی اراده زهرا از دل خاک بر نمی خیزد. آب مهریش زمین قروغش، پرددارش سما ملک بندش، دامنش پرورش دهنده حسن، ای به قربان پنج فرزندش. السلام ای ملیکه ملکوت، السلام ای نجیبه لولاک، السلام ای جبیده جبروت، السلام ای حبیبه افلاک. بی تو حتی بهار پاییز است، با تو تحویل می شود هر سال. بتکان خانه دل ما را، ای شکوه محول الاحوال، بتکان خانه دل ما را.
در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان، در روزهای گذشته کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماه اشتاتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
من این دسته گل قشنگ رو به عنوان جایزه اسکار به خاطر شما برنده شدم.
مواظب باش، من به بوی اسکار تو آلرژی دارم.
سری به خاطر حضورت و بهبودیت برم یه فیلم از خونه بیارم که تماشا کنی.
نه 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 نه، متشکرم. ویدیو نه، حالا نه. بذارید برای فردا. الان نه.
خیلی خوب، به این ترتیب ما فردا چیزای بهتری میبینیم.
مادر کجاست؟ رفته پیش آدا؟
آره.
خب من فکر میکنم بهتره یه چیزی برای خودمون درست کنم.
نه نه، فعلا این کارو فراموش کن.
ولی من میتونم.
بیا بهتره این کیفتو از من بگیری و بری اتاقت، بعد سر و صورتتو بشور، بعدم بشین با دوستتو برادرت گپ بزن.
چه جالب.
چی جالبه؟
پدر این مادر حرف زد. مردا خیلی خوب میتونن ادای ماها رو در بیارن، اما متاسفانه ما نمیتونیم مثل شما این کارو بکنیم. من زود برمیگردم.
کیفتو نمیبری؟
فراموش کردم.
بفرما تارا خانم، اینم کیفتون.
متشکرم.
خب من فکر میکنم بعد از این که دست و روی شست و کمی استراحت کرد میتونیم بهش بگیم.
چی؟ منظورتون اینه که اون نمیدونه؟
هنوز بهش نگفتیم.
اوه، حتما در این مورد ازتون سوال کرده.
آره، موقعی که زیر عمل بود.
روپا؟
بله آقای پاتر.
من فکر میکنم بهتر باشه که تو بری همین حالا.
ولی من...
البته بعدم خیلی خوشحال میشیم که برگردی.
آه بله، متشکرم. فقط خواهشن اگه احتیاج به هم صحبتی با من داشت حتما خبرم کنین یا بفرستینش پیش من تا آرومش کنم.
متشکرم.
خداحافظ.
به سلامت.
واقعا اگه لازم شد صدام کنین.
حتما روپا. بالاخره رفت.
یعنی حضورش ناراحتتون میکنه؟
خب نه، خیلی نه.
پدر.
بله عزیزم.
مادر کجاست؟
نگران نباش،
مادر نمیاد خونه.
خب فعلا نه.
چرا؟
فعلا بهتره استراحت کنی عزیزم.
آره منم موافقم.
نه نه من باید بدونم.
خیلی خوب برات میگم. بشین. میدونی ترا یه چیزایی رو شما نمیدونید، منظورم درباره گذشته است. گذشته شرایط روحی بهاراتی مادرت. البته خب دلیلی هم نداشت که بدونید.
یعنی چی؟
تقریبا همه اعضای خانواده مادرت از نظر روانی مشکل دارن. من همیشه میدونستم که مادر بزرگت آدم ناراحتی بود، همیشه عصبی بود و با همه دعوا و مرافعه میکرد. به ندرت میتونست خودش رو کنترل کنه. من فکر میکنم مادرت هم یه روزی میشه مثل مادر بزرگت، یه دیوونه یه تمام عیار.
لحظاتتان سرشار از آرامش و یاد خدا. دوستان عزیز، تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
در خدمت شما عزیزان خوب شنونده هستیم. انیسی تنهایی رو با هم شنیدیم. نوبت میرسه به برنامه شاپرک که تقدیم میکنیم به اطفال نازنین.
ای خدای یکتا، ای یگانه مهربان، با نام زیبای تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال مهربان سرزمین افغانستان، سلام. امروز در دلهای ما غم بزرگی نشسته. امروز بنابر روایتی سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ما از برنامه شاپرک شهادت ایشان را به شما اطفال عزیز و خانواده های محترمتان تسلیت میگیم. امروز هم با شما دوستای خوب ما با مدت 15 دقیقه همراه هستیم. امیدوار هستیم که شما هم مثل هر روز تا پایان برنامه شاپرک ما را همراهی کنین. دوستای گلم، گفتیم که امروز بنابر روایتی شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب اناله ببینم که خودتان چقدر معلومات درباره ایشان دارین. نام پدر بزرگوارشان چیست؟ شاباس با اونایی که بلافاصله گفتن ایشان دختر پیامبر ما هستند. بله، پدر بزرگوارشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند. خب اناله بگوین که نام مادرشان چیست؟ آفرین به شما که گفتین حضرت خدیجه سلام الله علیها. اطفال عزیز، حتما می دانین که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام هستند و حضرت علی علیه السلام هم همسر بزرگوار ایشان هستند. یکی از مهمترین لقبهایشان ام ابی هاست. ام ابی ها چی مانا؟ یعنی مادر پدرش. میدونین اطفال نازنین، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی مهربان بودن و پدر عزیزشان یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را خیلی زیاد دوست داشتن. بعد از فوت حضرت خدیجه سلام الله علیها که پیامبر ما تنها شدن، یار و غمخوارشان دختر مهربانشان حضرت فاطمه سلام الله علیها بودن. لقب ام ابی ها را پیامبر به دختر عزیزشان دادن. تو با ستاره های شب، تو با سپیده همدمی، شبیه یاس و نسترن، شبیه ماه و مریمی، تو پاک و خوب و با خدا، تو دختر پیامبری، خدا به بچه های تو همیشه داده سروری، محبت تو می دهد و من امید و آبرو، بمان بمان برای من توی تمام آرزو. نشستم مهر فاطمه به قلب من به جان من، نشسته نام فاطمه به دفتر و زبان من. عزیزای خاله، بخش بعدی برنامه یک نمایش است که ازتان دعوت میکنم با دقت گوش کنیم.
مادر جان.
بله جان مادر، چی بچه؟
میگم پدر کلانم کجاست؟
پدر کلانت با او اتاق است، ولی من فکر میکنم که میخواست بره تا جایی.
کجا بره؟
با من خود چیزی نگفت جان مادر. حال تو چی کار داری با پدر کلانت؟
میخواستم که همراه پدر کلانم برم.
همراه پدر کلانت میخواستی بری؟ کجا جان مادر؟ کجا میخواستی بری تو؟
قلم رنگیم خلاص شدم، میخوایم برم که قلم رنگی بخرم.
خب قلم رنگی تا که خلاص شده به پدر کلانت بگو که سر روی خود برد قلم رنگی بخره بیاره. تو چرا بری؟
راستش من خیلی بی‌حوصله شدم. بعد از او شاید پدر کلان قلم رنگی طبع دل من نخره.
جان مادر، با این اوضای کرونایی تو میخوای از خانه بیرون برایی؟
ماسک خودم میزنم، دستکش خودم هم میپوشم، هوش ماسک از دیگرام دور استاد چوام.
چی بگویم بچه؟ برو با پدر کلانت بگو ببین اصلا طرف دکانم میره یا نه که تو هم روش بری.
تشکر مادر جان. سلام پدر کلان.
وعلیکم السلام سعید جان.
میگم پدر کلان جان، خودتان کجا میرین؟
جان پدر کلان، جای دود نمیرم، حال چرا پرسان کردی؟
میشه که من همراهتان بیایم؟ میخوایم قلم رنگه بخرم.
خب بچه من گپ ندارم، میفهمی که اوضاع چه قسمیست، کروناییست، همراه مادرت گپ زدی، از مادرت اجازه بگیر ببین مادرت چی میگه.
مادرم گفت که اگه ماسک بزنم و از دیگر رو دور استاد چوام میتونم همراهتون بیایم.
خیلی رقم از پروا ندارم بچه، پروا ندارم، همراه من بیام.